وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسوبين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام أن من موانع قبول الشهادة العداوة الدنيوية و ذكرنا نصوص النصوص الدالة على مانعية العداوة الدنيوية فاللفظ الوارد في هذه النصوص المستدل به للمطلوب لفظ الخصم القدر المتيقن من مدلول الخصم الذي يكون له عداوة الدنيوية. فأما اختصاصه بالعدو الدنيوي لفظ الخصم لدعوى انصرافه إلى العدو الدنيوي لا يبعد بلحاظ قيام الدليل يعني اتفاق النص والفتوى على عدم مانعية العداوة الدينية لقبول الشهادة كما في شهادة المسلم على الكافر وشهادة المؤمن على المخالف. ومن هنا يمكن دعوى انصراف الخصم في هذه النصوص إلى خصوص العدو الدنيوي مضافا إلى أن العداوة الدينية يمكن دعوى أنها محبوبة لله تعالى لأن الله تعالى أعلن في كتابه بمعنى الكفار والفساق وأظهر العداوة في الكتاب المجيد. من هنا الدليل الأصلي هو قيام الإجماع يعني اتفاق الناس والفتوى على عدم مانعية العداوة الدنيوية لقبول الشهادة. فمن هنا يمكن دعوى انصراف لفظ الخصم في هذه النصوص إلى العدو الدنيوي. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه هل تشمل هذه النصوص لشهادة الخصم لخصمه حيث دلت على منع قبول شهادة الخصم فهل تشمل شهادة الخصم لخصمه؟ لأن الظاهر المتيقن من هذه النصوص بحسب مفهوم الخصم كون شهادة الخصم على خصمه يعني المتيقن من مدلول هذه النصوص أنه لا تقبل شهادة الخصم على خصمه لأن المأخوذ في مفهوم لفظ الخصم هذا كونه على عدوه. وأما إذا شهد الخصم لخصمه يعني بنفع خصمه هل يمكن دعوى أن هذه النصوص منصرفة عن هذا أو لا؟ يعني هذا فيه تردد أن هذه النصوص هل تشمل لشهادة الخصم لخصمه أو لا؟ قد يمكن دعوى انصرافها. أما إذا كان شهادة الخصم لخصمه يعني لا يمكن الاستدلال بهذه النصوص لمنع حجية شهادة الخصم لخصمه بدعوى انصرافها إلى شهادة الخصم على خصمه. هذا لا يبعد دعواه أن ظاهر هذه النصوص ما إذا كان شهادة الخصم على خصمه وما إذا كان لخصمه يعني بنفع خصمه لا يبعد دعوى قبول شهادة الخصم بخصمی کما ادا کنه عدو بند المدعا علی و معدالک یدعوه المدعی لشهاده بزعم انه یشهدو علی المدعا علی بنفع المدعی ولکنه فی مقام شهاده شهده للمدعا علی و علی المدعی فهین ازن لا یبود ان یغال ان هذه النصوص لا تدل على منع شهادة الخصم لخصمه. ولكن ها هنا نقطة أخرى وهي أنه يمكن دعوى إطلاق هذه النصوص بالنسبة إلى كون شهادة الخصم للمدعي أو على المدعي. أما إذا كان شهادة الخصم للمدعي فهو ما إذا كان الشاهد خصما للمدعى عليه فيدعوه الشاهد ليشهد بنفع المدعي فهو يشهد للمدعي فحينئذ تدل هذه النصوص على عدم قبول شهادة هذا الشاهد الذي هو خصم للمدعى عليه فيشهد بنفع المدعي فهذه النصوص يشمل هذه السورة بل هذا هو المتداول في الخارج في الباب الخارجي. وأيضا يمكن دعوة شمول هذه النصوص لما إذا كان شهادة الشاهد على المدعى عليه. المثال السابق فيما إذا شهد الشاهد بنفع المدعي على المدعى عليه فيما إذا كان خصما للمدعى عليه. المثال الثاني فيما إذا شهد على المدعي بنفع المدعى عليه فيما إذا كان هو عدوا للمدعى عليه. هذا مورده قليل يمكن فرده فيما إذا امر الحاكم و طلب الشاهد و امره بالشهادة يعني كان او كان الشاهد متبرعا مثلا متبرعا لم يلتمس ولم يطلب منه المدعي. الشاهد كان متبرعا شهد او امره الحاكم بالشهادة مثلا فهينئذ فهو لو كان خصما للمدعي فلا يقبل شهادته مثلا على المدعي. في هذه السورة يمكن الفرق مثلا وعلى ايالين بهذا التقريب وبهذا البيان يمكن دعوة اطلاق هذه النصوص يعني اطلاق لفظ الخصم سواء كان خصم المدعى علي فشهد بنفع المدعي او كان خصم المدعي فشهد بنفع المدعى علي وعلى المدعي. فاما اذا كان شهادته لخصمه بنفع خصمه كما اذا قلنا اذا كان خصما للمدعى علي ف طلب منه يعني المدعي أن يشهد بنفع المدعي بزعم أنه لما يكون عدوا للمدعى عليه فيشهد بنفع المدعي ولكنه في مقام أداء الشهادة عدله ومروبته وإنصافه يعني اقتضى أنه شهد بنفع المدعى عليه مع أنه عدوا للمدعى عليه فيكون شهادته لخصمه. فحينئذ يمكن دعوى انصراف هذه النصوص عن هذه السورة ولعله مراد السيد الماتن وإن الإشكال وارد عليه قطعا لأن ظاهر كلامه أنه أنات قبول شهادة الخصم يعني قبول شهادة العدالة الدنيوية بما إذا كان العدالة الدنيوية موجبة لفسق الشاهد. فمن هنا قال لو مثلا لم تستلزم العداوة الدنيوية فسق الشاهد فيمكن قبول شهادته. هذا ظاهر في إناقة قبول شهادة العداوة الدنيوية بما إذا أوجبت العداوة الدنيوية فسق الشاهد أم لا. وهذا خلاف مختص العدد لأن ظاهر هذا النصوص أن نفس العداوة الدنيوية نفس كونه خصما بنفسه سببا مستقلا لعدم قبول شهاده و این کانه از عدابت دنیاویه شخصا عادله و من اونا من هاده جهه از اشکال وارد من رسید الماتن اما من تلک الجهه قلنا عدم مراده و قلم الادی اشعر نایده ثم یقع الکلام فی از سائل بکفه اتفقت النسب الفتوى على ذلك یعنی على عدم قبول شهادته از سائل بکفه المتكفي بكفه وأيضا ذكروا بأنه لما كان صائدا بكفه لأن هذا يؤثر في شهادته مثلا لا يشهد على من يسأل منه ويأخذ منه مثلا شيئا من المال لكن بعد اتفاق الأصحاب وصراحة النصوص في عدم قبول شهادت صادق کفی لا حاجت الى هذه التوجيهات و ايضا منها التبرع بالشهاده في حقوق الناس هذا ايضا لا خلاف فيه بين الاصحاب ان المتبرع بالشهاده الذي لا يطلب منه لا الحاكم ولا المدعي فهو يشهد متبرعا قالوا اتفق الاصحاب على عدم قبول شهادتي في حقوق الناس لكن يقبل شهادته في حقوق الله فعلل ذلك بأن المتبرع بالشهادة في حقوق الناس في معرض التهمة بجلب المنفعة مثلا ولكن حاصل الكلام ومغزى الكلام في ذلك أن المتيقن من هذا الإجماع ما إذا كان المتبرع حقيقة أحرز الحاكم أو كان في نظر أهل العرف أو في نظر الحاكم كونه في معرض التهمة لجلب النفع وإلا دعوة كبرى وعموم أن كل متبرع بالشهادة فهو جالب للنفع في حقوق الناس هذه الدعوة لا يمكن واقعا الالتزام بهذه الدعوة فالمتيقن من هذا الإجماع هو ما إذا كان المتبرع جالبا لنفعه بالشهادة فإلا لا يمكن مساعدة الأصحاب في ذلك لأنه لا دليل لفظي يدل على من شهادة المتبرع وإنما الدليل هو الإجماع فقط والإجماع دليل لبي والمتيقن منهما إذا كان واقعا متهما في إلا لا يمكن التزام بذلك في كل متبرع بالشهادة وداسيما إذا كان شخص جليل القدر من أهل التقوى والورع والزهد هو مع أن الشهادة في نفسه مستحب ولا يعب الشهداء اذا ما دعونه ولكن نفس شهاده به قصد احقاق الحق احقاق حق المظلوم کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا ربما يكون الشهاده مصداقا لعون على المظلوم عون للمظلوم فهو مستحب في هذه الموارد الانسان الورع والمتقي و اهل الزهد يقدم متبرعا بهذا المستحب فكيف يكون مجبنده يعني منع قبول شهادته الإجماع في المقام المتيقن منه ما إذا كان الشخص في معرفة التهمة نعم هذا إجمال الكلام تفصيل إن كأذب كنن كي نصوص الاستدلال كدين نصوصي بودن مستفيد حقوق حد استفاضة كلفظ خصم بلين آمده بود و دلالت داشت که آقا خصم شهادتش قبول نیست اکثر این نصوص من آقا اون مرسل اخیر لفظ علا هم نداشت که شهادت الخصم علا خصمه خودت داشت که شهادت الخصم قبول شی آقا نیست خب اینجا دوتا مطلب مطرح میشه یکی این که آیا این عدو فقط عدو دنیاوی مقصوده یا عدو دینی هم شامل چی آقا میشه نکته دوم این است که آیا این شهادت حتما باید به اصطلاح که معنی میکنه قبولش رو شهادت علا خصمهی باشد یا حتی شهادت علی خصمهی رو هم باز چی آقا این نصوص معنی میکنه این دو تا نکته باید معلوم بشه اما اینکه آیا مختص به شهادت ذو عداوت دنیوی است این خصم لفظ خصم را دیگه خب لفظ خصم بحث به لغت اختصاص به ذو عداوت دنیوی ندارد خصم فرق ندارد چه دنیوی باشه چی آقا دینی خصم در لغت اختصاص ندارد ولیکن اینجا ممکنه ادعا بشه قرینه وجود دارد بر انصراف این لفظ خاص در این نصوص به ذو عداوت چی آقا؟ دنیوی چرا؟ چون اتفاق نص و فتواست بر عدم مانعیت سوء ادابت دینیه و ادابت دینیه از قبول چی آقا؟ شهادت، مثل شهادت مسلم علی کافر، با اینکه مسلم سوء ادابت دینیه نسبت به کافر، و همچنین قبول شهادت مسلم نسبت به کی آقا؟ مؤمن نسبت به مخالف. خب اینجا شهادتش قبول، علیه شهادت بدن ولو قبول به اتفاق، و هم نص هم فتوا، چون نص دلالت داره بر قبول شهادت مسلم علی کافر، مؤمن علی مخالف، چون دارد که ایمان شرطه، حالا چه مشهود علی مسلمان باشد، چه کافر، چه مؤمن باشد، چه مخالف. التفات فرمودی. خب اینا در مورد مخالف و کافر میشد تو ادابت چی آقا؟ دینیه. این خودش دلیل است بر انصراف این درس خاص در این نصوص به ذو ادابت چی آقا؟ دنیویه. عزف الازالک به اینکه خود خدای تعالی ذات مقدس حق در صریح آیات قرآن مجید اعلان بغض کرده نسبت به کی؟ کفار فساق. علی لعنت الله علی الکافرین، علی لعنت الله علی الفاسقین، و هم فساق رو هم کفار رو در قرآن مدل لعن قرار داده. خب و این ممکنه که گفته بشه که محبوب خدای تعالی است، مبغوض نیست این عمل فی نفسه. حالا این یک وجه به قول معروف که استحسانی بوده، وجه حکمت بوده، دلیل اصلی همون اتفاق نصفت بار که کردیم هست که این قدیمه میشه بر انصراف این خصم به زو ادابه چی آقا؟ دنیاییه. این از این جهت. و اما این که آیا شامل شهادت الخصم لخصمیه هم میشه؟ چون مقتضای مفهوم خصم و ظاهر این که خصم این است که خب خصم علیه خصم خودش اقدام میکنه، خصم به نفع خصم خودش اقدام نمیکنه. خصمی که زو ادابت دنیوی باشد چی آقا؟ در معرض اقدام علیه به ضرر اون خصمش هست. فلذا این یک وجه میشد که ارتکاز عرفی درست میکند. قرینه عرفی است که مقصود از این نصوص گفته شهادت خصم قبول نمیشد، یعنی شهادت خصم علی خصمه هیچی آقا قبول نمیشه، این مورد منعه. اما شهادت خصم لی خصمه باشد، این از ارتکاز فهم عرف نسبت به این نصوص بعیده، چون این اون چرا که ادابت دنیاوی موجب هست این است که علیه خصم اقدام بکند، لذا شارع گفته که این مانع قبول شهادتش. خب در اونجایی که له خصمی باشد، مثلا کجا؟ مثلا این که شخص شاهد ادابت دنیاوی داشته باشد و مدعا علیه و منکر، این شاهد هم خب بعضی اشخاص خیلی به قول معروف که زرنگی دنیایی دارن دیگه، میگردن ببینن که یک نفری که دشمن مخالفی با اون شخص مدعا علیه هست او رو بگیرن بیارن شاهد بکنن و بفهمن که اون قضیه شاهد بوده، یا حتی به دروغ هم ممکنه. بله، چون همین که دشمن هست میدونن که حاضر است که شهادت بده، ولی اون که اینو بیارن به دروغ هم شهادت بده. حالا حاکم که نمیدونه این غیر عادله، بالاخره ممکنه دو نفرم چطور در فقه همه گفتن فقها ها به این که لو تبین فسق و شاهد، خب این ممکنه اینجا هم باشن اینجور که در واقعا هم عادل هم نباشه، حالا باید صورت ظاهر خودش داشته باشد. در هر حال مدعی به زعم این که این شخص دشمن شخص مدعا علیه هست به نفع خود شهادت میده، رفته دنبال این که بیاد شهادت بده به نفع کی آقا؟ مدعی. اتفاقا اینم جوان مرد بود و فرد اهل انصاف بود و اینجا حق رو زیر پا نداشت و شهادت در مقام شهادت اومد برای شهادت، ولی در مقام شهادت به نفع مدعا علیه و علیه مدعی شهادت بزد، مثلا ایطوری موردش کمه، خیلی هم شد دائی هست در این گونه موارد، ولی خب این که مدعی اینقدر حواسش جمع نباشه که مثلا یه چنین شخصی رو با اینکه اهل عدالت و انصاف آگاه باشه، معلومه دیگه در محله خودش میان افراد شناخته شده است، نه هم چنین اشخاصی رو افراد میترسن که بخوان بیان شهادت بدن، چون احتمالش میدن اغلایین که این عرفن که بیاد یه دفعه همه کاسه کسر به هم بزنه، خب این اعتماد میدن، من دنبال اینجور افراد نمیرن. حالا یه جو بود و حواسش نبود و اینجور فکر میکرد و اونم خیلی حواسش جمع بود که اصلا نشون نداد خودش رو، ظاهر موافقت کرده. بعد یه فرمانی رفته که ما خونه عدای شهادت علی و شهادت داده. این مورد بلو کمه، ولیکن خب فی نفس قابل تصور چی آقا هست و ایدم نیست که فی جمله واقع باشد، مستقل داشته باشه. مراد مرحوم امام شاید این باشه که اونجایی که شهادت بده لخصمهی گفته این، ولی خب اون تعدیلی که شون کرده، اون غیری که آورده، این کار رو مشکل میکنه، اشکال برشون وارده، چون ظاهر کلامشون این است که بعد اگر شهادت لخصمهی باشد اون عداوت دنیاویه اگر موجب فسق نشد اون وقت شهادت لخصمهی چیست آقا؟ حجت خوبی هست اینات به فسق کردنش این درست نیست، برای اینکه اصلا ربطی فسق و عدالت ندارد. این یعنی فرض این است که این شاهد عادله، در فرض عدالت این نصوص دلالت برد که شهادت خصم قبول نیست، یعنی خود خصم بودن یک مانع مستقلیه، ولی این که اون شاهد چی باشد آقا؟ عادل هم باشد، باید هم باشد و عدالت باشد. خب این در رده به اشتراد فسق، کاری به عدالت دنیاوی و خصومت ندارد که هر چیز را که شاره میاد عنوان به عنوانه مانع قرار میداد، یعنی به عنوان مستقل خودش فی نفسه مانع هست. اینجا ما خصم رو گفته به معنی خصم، لما کان خصم، این شهادتش قبول چی آقا؟ نیست. یعنی چی؟ یعنی که تمام شرایط شهادت هم حاصل شده باشد، خصوص این خصم چی میشه آقا؟ مانع. پس فسق بودن عنایت به فسق چی آقا؟ نداره. ولی بله، شهادت به خصمهی رو میشه دعوا کرد واقعا هم که این نصوص از این چی است آقا؟ منصرفه، یعنی دعوت بر منعش نداره. فهم عرفی اینجور میگن. حالا یه نکته مهمی که اینجا هست این است که آقا ما میخوام که این نصوص مطلقه، نه از جهت لخصمهی، نه از جهت این که للمدعی باشد یا علالمدعی، هر دو شامل میشه. این نصوص هم شهادت للمدعی رو شامل میشه، هم شهادت علالمدعی رو. للمدعی رو کجا شامل میشه؟ خب اونجایی که خصم مدعا علیه هست و طبعا میاد للمدعی چیکار میکنه آقا؟ شهادت میده. این یه فرق شایعی هست، خصم مدعا علیه اون شهادت هم گیرش آورده، اون مدعی خواسته از شهادت بده، شهادت هم میده دیگه. این فرق شایعه که به نفع مدعی شهادت میده، چون خصم کی هست آقا؟ مدعا علیه، خودش خصومت دارد از قبل. خب این متعقن مدلول نصوصه. این نصوصی گفته شهادت خصمش قبول نیست، یعنی اونجایی که لل مدعی باشد و علل مدعا علیه، اونجایی که خصم کی هست آقا؟ مدعا علیه. این خصم ها. یکی دیگه این که نه، خود خصم خود مدعی هست، نه خود خصم مدعی است. توجه فرمودی، خصم مدعی هست، شهادت میدهد علیه خود مدعی. خب درسته که مدعی دنبال خصم خودش که نمیرد عرفا، ولی اونجایی که متبرع باشد در، یا اونجایی که حاکم امر بکند، مثلا یه جایی حاکم بشناسد که کسی شاهده، خب میخواد اقرار حق بشه، مثلا بیاد امر بکنه اون شهادت بده، به طلب از او شهادت بده. فجافون دال و شهدا از آماده او، این دایش خودش حاکم باشه مثلا. تجربه فرمود یکی این موارد رو میشه فرض کرد که این شهادت بخواد بدن علیه یکی آقا مدعی، در فرضی که او از قبل با این مدعی خصومتی دارد. اینجا فلا یجوز للحاکم که بخواد از چنین شخصی دعوت بکند که علیه مدعی چیکار بکنه آقا؟ شهادت بدهد. یا حتی متبرع هم اگر بشه، شهادت او در اینجا قبول نیست، به خاطر اینکه این خودش خصومت دارد دیگه. بله، ولی اینکه نفعی هم بهش نمیرسد، نرسه که جالب نفع نباشد، ولی این خود خصومت خودش مانعی است که قبول شهادت چی آقا نشد. بنابراین للمدعی و علالمدعی رو میشه اطلاق استفاده کرد به راحتی، ولی للخصم رو نمیشه داخل در شهادت للخصم رو نمیشه داخل در نطاق این نصوص کرد. یه نکته ای هست به اون است که کسی که حالا عداوت دینی دارد، بعد عداوت دینیش هم از که میاد شهادت میده، ولی پوش میده رکیک به اهل عامه مثلا و یا حتی کفار، سعی میکند زبانش به بذی و فحش و الفاظ بد مثال اینها میکند، حتی قصد مثلا نسبت به اینها میده، فلان فلان شده و از این الفاظی که هم قصد هست یا اینکه فحش رکیک باشد، خب آیا شهادت او بعد که در مقام شهادت میاد بخاطر عداوت دینی شهادت میدن، اینم شهادت قبول نیست. به خاطر اینکه همون فوشی که مثال میکند، الفاظ دقیقی که میگرد، اون هم ممکنه ادعا بشه که این هم عدالت چیکارش میکنه، لاغا صحبت میکنه. ولی اینکه اینجا او عدالت دینی دارد ولی مانع دیگری وجود دارد. اصلا ان الله تعالی حرم الجنه على كل فحاش بذی، بعد این عدالت دینیه میخوام بگم دستوری که مانع دیگری نداشته باشه. اتفاق فرمودی این نکته ای هست. اما امر معروف چی؟ نهی از منکر که هم دیگه الفرد او رو نهی از منکر کرده، اونم گفته تو بی خود میکنی فلان کارش به دادگاه کشید. و حالا میشه خود این امر نهی رو شاهد گرفت؟ نه دیگه، چون این خودش طرف دعواست، طرف خصمی. نمیخوام بگیم حالا این مراد از اون خصمی در روایاته. چرا؟ چون در اون روایات فرض شده که اون خصم شاهده، شاهد غیر از طرف دعواست. در این نصوص مراد از خصم طرف دعوا نیست، در این نصوص خصم اون شاهدی هست که طرف دعوا نیست، ولیکن خصومت دارد خودش با کی؟ اون مدعی. اتفاق فرمودید نمیخوام بگیم این، ولی به نص و فتوا به اتفاق ثابته که مدعا علیه منکر یا این که مدعی خودش نمیتونن که در مقام چی آقا؟ شاهد واقع بشن. پس این عامر نهایی چون خودش طرف دعوا شده الان، از این حیث نمیتوند که شهادتش چی بشه قبول، ولی که ادابتش فقط دینی است. الان او فقط به خاطر ادابت دینی، هیچ ادابت دنیا اصلا تازه اولین با این آقا دیده، اصلا یه رجع گستان دیگه اومده دیده، خیلی بدجور بیهجاب هست، خب بدجور لایوبالی هست، دست در دست گردن زنش گذاشته تو وسط خیابون، خب بعد اینا دیده میشه اینا واقعا. خب ولی که خب اون قاضی در این گونه موارد وظیفه شرعی دارد، اگر ظاهر حال این شخص رو دید که بعد اینجوره خودش باید حکم بکند، منتظر شاهد هم چی آقا نباید باشد، چون برای شاهد وقتی که علم قاضی چی هست آقا حجته. اگر سرورد بعد اگر یک سرورد درستی داشته باشد، اون وقت این آقای عامل و نایی بهش بگه بعد یک کاری داشت انجام میداد که ظاهرش نشون نمیده اون کار رو، اینجا این حرف درست، یعنی حاکم حق نداره حکم بکنه، شاهد میخواد دیگه، ولی اونجا که ظاهر حال خود این طرف مقابل معلوم هست، خب این آقای قاضی که بخواد بگن که آقا شاهد چی نیست، این مثل همون شورای قاضی میمونه، با اینکه میدونست امام هست معصومه خطا نمیکنه، اون آقا تو شاهد بیا، تو خودت میبینه با چشم خود این چه بی چشم رو هست، این مقابل خودت هم اینجور خودت بزرگ کرده، حالا ممکنه که چیزی سرش گذاشته باشه، بری ظاهر حال میخوام عرض بکنم برای خود قاضی هم اینجا ملاکه، ولی نقطه داخل پرانتز بوده. مطلب دیگه این که سائل به کف، کسی که تکدی میکنه گدایی میکنه علنی، نه هر محتاجی آبرومند القان و اول معتر که در آیه شریف اومده که اینا مؤمن هستن، مؤمنی هستن که در نزد خدا آبرو دارن و آبرویشون از بسیاری از اشخاص دارا و ثروتمند هم بیشتره، که در روایات اومده که بعد اللهم احشرنی فی زمرة الفقراء، در روایت دارد خدای مرا در زمره فقرا محشور بکن، و خود بول فقرا و الفقراء فخری، و روایات زیاد هست، خیلی زیاد در مورد مقام و منزلت اشخاص فقیر، منتها مراد مقصود فقرایی هستن که قانع باشن، آبرومند باشن. بله، ولی اینکه کسی که ضرورت داشته باشد، این سؤال به کف گناه نیست، معصیت هم نیست، در غیر ضرورت خب مرجوعه و نهی هم شده، ولی معذاره سؤال به کف هرچه باشد، عادل هم باشد، شهادت او به اتفاق نص و فتوا قبول چی آقا؟ اطلاق دارد دیگه، دارد که در این عبارت جواهر آوردیم دیگه، لا تقبل شهادت و سائل فی کفهی اذا اتخذ ذلك صنعتا، یعنی کارشه دیگه، گدایی کارشه بالاخره، بله، و حرفتا بلا خلاف اجله فیه بل یمکن تحصیل الاجماع علیه، این دلیلشه، دلیل اصلی در واقع نصوصه، این اجماع میشه مدرکی. سید علی بن جعفر عن اخیه ابو الحسن موسى عليه السلام قال سألت عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته، قال كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه، این که در روایت اومده اتخذ حرفتن، این در تعبیر فقها هست. الان این نفس این رو افاده نمی کنه، این حرف درست نیست. سؤال به کف صادقه، بلای اینکه توی برهت من از زمان در یک بعض از ما این آقا دیدن که میاد جلو میگیره و سؤال به کف هست. این سؤال به کف برای شیست آقا صادقه. سبان اتخذ او حرفتن املا باشه. نه این دالت ندارد، اون که ثبوت و استمراره اون صفت مشبه هست. تحریف فرمودی یعنی الان مزاره، یعنی اون که گفتم مزاره، اون کسی که در ادبیات گفتن فعل مزاره رو گفتن حال و آینده را شامل میشه. بعضی گفتن نه این حال رو مزاره اصلا شامل نمیشه، صوف و سرش بیار این مختص به چی میشه؟ آینده میشه. این معنای دوام ندارد حتما. اون که معنای دوام دارد اون صفت چی هست آقا؟ مشبهه هست. بله عرض بکنم خدمت شما که یه اصلا به کفه، این قضیه حقیقیه است آقا صادقه. بر کسی که آقا چند بار هم سوال به کف بکند و ببینن این اتخذ حرفتن در کلام فقها هست، ما نصر میگیریم اطلاق نصره. بله چون این اجماع مدرکیه صلاحیت تغییر این نصر آقا نداره، این اجماع چون مدرکی نص وارد شده لذا این اجماع صلاحیت تغییری نص رو چی آقا نداره. این نکته رو توجه داشته باشی خیلی مهمه.
ولی کسی که یک بار مثلا سوال به کف شده، مثلا ابن سبیل بوده مثلا، این هم عرفان بهش نمیگن این آقا شب این شخص سوال به کف.
حالا این رو بذار کنار، الان شما برو اون سر کسی که سوال به کف شغلش نیست اما چند بار انجام میده که عرفان بگه بله او گداست، گداست، گدایی میکنه.
بله سوال به کف
این اصطلاح از وسط آسمون سراخ نشده نیفتده پایین، که ما همه میدونن دیگه سوال به کف یعنی گدایی، یعنی اصلا ترجمه فارسی چی میشه؟ گدایی بله حرفه هست اما کل گدا حرفه نیست براش. هر کسی که گدا برایش عرفان صادقه که گدایی میکرد همه شخصی در الان کسی ببینن اهل عرف میگن این گدا، حالا فرض میکنن که حرفه شخصی یا نیست. دقت کنید بله همینطوره، ببینن این رو او گدایی میکنه، عرف میگه او سوال به کفه. الان عرف شخصی رو ببیند که دم در اومده و داره چیکار میکنه آقا؟ گدایی میکنه. حالا این برای اینکه حرفش باشه یا نباشه، الان برای چند بار میاد؟ گاهی میاد، گهگاهی میاد، برای همین که عرف ببینه، همین که انجام بده دیدی میگه چی آقا؟ گداست. برای سوال به کفه دیگه این روایت اطلاق دارد یسالو کفه، یعنی ولی که چند باری باشد که عرف بگن این گداست، گدایی کرده میکند، این کافی مشتبه.
عنوان نمازش منقضی میشه شده دیگه، مثلا دو
بار سه بار
انجام.
نه منقضی رو بدش کنید، الان شما فلحال رو بگیرید چسبید ایمان بر نرید. ما میخوام فقط این رو اثبات بکنیم که حرف بودن در این سوال به کف شرط چی آقا نیست. بس سلام. بله عرض میکنم خدمت شما که موثقه محمد مسلم همینطور دارد که عن ابی جعفر علیه السلام قال رد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شهادت السائل الذي يسأل في كفه، قال ابو جعفر علیه السلام لأنه لا يؤمن على الشهاده. بل این تعلیلی چون از امام علیه السلام در روایت صحیح وارد شده است، این کاملا قابل قبول هست و واقعا هم حجت و این در واقع حکمت هست که چون این سوال به کف ممکنه بعضی از سوال به کف معمون هم باشن، این حکمته. حکمت از اینکه خب این سوال به کف خب میکنه همون نیاز چی رو وادار بکنه که به دروغ هم شهادت بده. تجا فهمید؟ بله. و رانه که لأنه اذا اوتیه رویه و این منعه سخته. بله همه سوال به کف ها اینجور ممکنه نباشن ولی غالبش اینه و همین حکمت میشه دیگه. تبرع به شهادت این مورد اخیر هست عرض بکنیم. تبرع به شهادت نسی درش وارد نشد، اجماع فقط هست. عبارت جواهر رو که اینجا بعد آوردیم ملاحظه بفرمایید، ایشون دارد که التبرع به شهاده فی حقوق الادمیین قبل السؤال من الحاکم فی مجلس الحکومه یقرق التهمه. یقرق یعنی که این علامت هست، این دلالت داره. در لغت اومده که یطرق التهامه یعنی از باب ترقل بابه، دخل باب، معنای دخل باب هست. یعنی این نشان میده، نشان میده که چی؟ تهامه رو. بله، یطرق التهامه الی الشاهد انه شهد للمدعی، بله، زورن یعنی باطلن، تاجه فرمودی، یعنی این شهادت میداد که این شهادتی که به نفع مدعی میداد این شهادت باطلیه، یعنی انگیزه مادی هست، یک جهت نفعی رو میخواد دنبال بکنه، این شهادت به حق نیست. اتفاق فرمودی یعنی این. پس یک را قد تو همه را شاهد که چی؟ انهو شهد للمدعی زورن به سبب حرسهی علا ذالک فیمنع القبول بلا خلاف اجده فیه کما اعترف به غیر واحد بل فی کشف اللسان انه مما قطع به اصحاب. بس در ریاضم تصریح کرده به این اجماع. اتفاق فرمودی در ریاضم همینجوره. خب در مجموع آقا اینجا اجماع هست، ولی ما یک کلام خدمت شما داریم و حاصل کلام و لب کلام اینه که همین که الان در کلام صاحب جواهر ملاحظه کردید که این موجب در مرد تهمت قرار میدهد، ما میخوام بگیم که این یک امر عرفی است، یک امر وجدانی است که این فقط دلیلش وجدان چی است؟ آقا خارجیه. خب کی میگه که هر متبرع به شهادتی این توقع مادی داره؟ قبول نداریم این حرف رو. اینجا مگه اجماع میتونه کار درست بکنه؟ نه. بله متیقن از این اجماع رو میگیریم، اونجاییست که اون متبرع به شهادتی که در مورد تهم قرار بگیرد. من بعید نمیدونم اغلب از این قبیل باشه، قبیل باشه اغلب اینجور، بله اغلب مردم عادی متبرع به شهادت اگر کسی ادعا بکنه گزاف نکنه، اما کم نیستن اشخاصی که فقط و فقط برای اینکه به داد مظلوم برسن میان متبرع به شهادت میشن. میدونه که این آقا آهی در بساط نداره، یه مقداری از مال دارد که باقی زندگی قوت لا یموت دارد، اینش هم یک مکاری اومده میخواد از دست چی آقا بچپونه بگیره. خب این اصلا نمیتونه طاقت بیاره، این میاد متبرعن چیکار میکنه؟ آقا شهادت میده مثلا. خب این آقا دست و پا میزنه آسمون رو زمین متوسط میشه، هرگز شهادت بده نمیده واسش، چون این آدم جلو کلاسش جمع بکنی سرتر اندازه قیمت ثمن بخشی. این آقا میگه نه من باید برم برای شهادت بدم، که این
مدعی تبرع
به
این
نیست
که مدعی
نخواست تا به
این خودش رفت.
بله مدعی تبرع همین،
مثلا مجلس قاضی بگه تو مجلس قضاوت قبل از اینکه قاضی
بگه
شما
این
صحبت
رو
کن شروع
کنیم صحبت کردن. بله تبرع عبارتشو ببینید، به شهاده قبل سؤال من الحاکم فی مجلس الحکومه، درسته؟ خب بله درسته، درسته بله همینطوره، درسته بله. یعنی اصلا حاکم ازش نخواسته و خود اون شاهد هم ازش نخواسته، اون مدعی
خواسته، اون تصرف میکنه در بیان شهادت، این تصرف این باید در
طلب اعتماد. بله اگر این باشه که یعنی مقصود، من در ذهنم اینجور اومد که مقصود اینا این است که خود اون مدعی هم ازش نخواسته، و اگر مدعی هم خواسته باشه و حالا این زودتر گفته به عنوان شاهد، این آیا میتونه واقعا مورد اتهام قرار بگیره؟ آره خب این اجماع اگر چنانچه چون تعدیلی که در اجماع هم داره آخه، این تعدیل داره آخه، میگه که علتش اینه، میگه این یطرق التهمه الی الشاهد انه شهد المدعی شهد للمدعی زورن به سبب حرصی علی ذلک فیمنع القبول. خب این تعلیلی که اینا گفتن، این تعلیل رو نمیشه قبول کرد که این تعلیل اصلا درست نیست که. یعنی چی؟ خب مدعی ازش خواسته، حالا این حالا آدم از دیکوره بلند شده اومده شهری حس دادن حالیش نمیشه، قاضی آداب دادگاه هم که سرش نشد و دیده نمیدونه، شاید که زودتر نیست میشه عادت بده مثلا حتی هم عقل اونم باشد، حتی همون باشد یا این که زودتر مثلا به خود سعادت بده، این رو در مورد تهمت قرار میده. اجازه باید میشه عرفا بگن
چیش اجازه میکنه؟
فرض این است که مدعی ازش خواسته، شخص عادلی هم که هست،
حاکم نخواسته عجله میکنی عجله کرد.
این بله، این اگر چنان که اجماع باشه واقعا اجماع بالکل باشه، این تعلیل فقط این کار رو خراب میکنه، چون این مجمعین وقتی که تعلیل میکنن این میشه اجماع، اجماع مدرکی میشه و این تعلیل رو رد میکنیم، درست نیست. و در مجموع آقا من جان کلام رو عرض بکنم حاصلش رو اینه که خب اصلا متبرر دو قسمه با این بیان الان دو قسم شده، یکی اینکه اصلا مدعی ازش نمیخواد میاد شهادت میده، یکی اینکه نه مدعی خواسته و قبل از حاکم شهادت میده. در هر صورت متبرر نمیشد مطلقا گفت که او شهادتش قبول چی آقا؟ نی نه 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 در حقوق الناس، چون در حقوق الله که خودشون قبول دارن شهادت قبوله متبرر، اونا فقه هم قبول دارن، کلام فقط در این حقوق الناس. الان اینجا میخوام عرض بکنیم که مگر جایی که واقعا اون ملاکی که اینا گفتن اعراض بشه، برمیگرده آقا به متهم به جلب نفع دیگه، آخرش این میشه تعدیلی که اینا آوردن مدرک چی میشه آقا؟ متهم به جلب نفع میشه دیگه، این تعدیلش اینه دیگه، باورد جد در متهم به جلب نفع بود، اینم متهم به جلب نفع بودن امر چی هست آقا؟ ببرمایی عرفیه دیگه، بله عرفیه. و السلام علیکم. تا اینجا این مباحثی که خوندیم در اون سوالاتی که مربوط به عناوین رسائل محققه فقهی بوده اومده، از فردا مباحثی که قبل از این جلسه میگیم عناوینیست که نیومده، جدید هست، در حال تا اینجا میتوند که مواد موضوعات رساله فقهی باشد. اون دفعه من عرض کردم به شما، خدمت شما، به این که آقا رساله فقهی برای کسانی که رساله اصولی ممتاز قابل قبولی مطلوبی آوردن، این رساله فقهی ضروریه، چون این رساله فقهی است که آدم به کار میگیره اصول رو در جهت استنباط و اجتهاد. و السلام علیکم و بارک الله و اسعد الله ایامکم.